بپرسم.
بفرمایید.
شما چند بار فردا گفتین که مثلا ما تو رابطه مثلا پدر و فرزندی داریم که اگر ولایت پدر از اون حکمت رفتار حکیمانش خارج بشه، یه مرجع بالاتری هستش که بالاخره میتونه اون رابطه، یعنی اون ولایت برداره رو چیز کنه. در مورد اون ولی فقیهی که تو حکومت چیه؟ ما چنین ساختاری رو داریم؟
ببینید ماجرای اون چیزی که باید آدم ها براشون در واقع بحث رو چالش کنن، بحث ساختار تعیین و جابجایی شخص ولی فقیهه. خیلی مشکل اینه که تو بحث که قرار میگیره آدم ها چیز رو تعیین نمی کنن. ببینید جایگاه ولایت فقیه باید باشه سر جاش. آدم ها مثلا میان مکانیزم انتخاب شخص و مورد سوال قرار میدن، اون وقت نتیجه گیریشون حذف جایگاه میشه. این خب این دو تا رو جدا کنیم. آقا جان این جایگاه باید باشه. اگر ساختار انتخاب، چون ساختار انتخاب اون که دیگه وحی منزل نیستش که اینکه مردم رأی بدن به یه خبرگانی که این خبرگان بشنن انتخاب بکنن، همینام باید نظارت بکنن. این ساختاره که دیگه وحی منزل نبوده که، این ساختار نشسته چای بهشتی بوده یا کی بوده نشستن دور هم دیگه این ساختار چیدن، هر کدوم برای خودشون دلایل داشتن. ببینید این که من این سیستم رو مورد سوال قرار بدم، تا جایگاه ولایت فقیه دو تا بحثه. جایگاه ولایت فقیه قابل انداختن نیست، به خاطر اینکه مساوی جایگاه رسوله. اگر میبینیم توی ساختار انتخاب شخص مسئله داریم، خب میایم ساختارش رو اصلاح میکنیم. آقا جا میگیم نه این ساختار خوب نیست. مثلا دارم مثال میزنم، دارم فرضیه های علمی تولید میکنم. اگر همه مردم یه بار انتخاب کنن بهتره، لایه رد نکنه، یا نه لایه رد بکنه ولی مثلا نظارت بر افعاد شرکت کننده در دوره بعدی توسط همین دوره قبلیه باشه. این چه چیزای عجیب مختلف. اینا قابل نقد و بررسیه، اینا قابلیت بحث علمی داره. میتونیم بشینیم بحث علمی کنیم، بگیم آقا این ساختار توش باگ داره به قول این برنامه نویسه، یا نه بگیم آقا این سه باگ داره، میشه از فلانجا درش نفوذ کرد و منحرفش کرد. خب یه کاری کنیم باگشو ببندیم. این فرق میکنه با اصل جایگاهه. این ساختار انتخاب شخصه، نه ساختار جایگاه. که این قابل بحثه، هیچ اشکالی هم نداره. ببین توی این نظام گذاشته شده. حالا اینکه ممکنه کسی برگرده بگه آقا این گذاشته شده ولی از جریان خودش درست عمل نمیکنه، خب این همونی که قابل بحثه. وگرنه اینو گذاشتن، میگن آقا جان یه خبرگان تعیین میشن، این خبرگان باید به این شخص نظارت دائمی بکنن. اگر شخص مثل اون پدر عدول کرد، این خبرگان باید عزلش کنن، نفر دیگه ای رو انتخاب کنن. اون نظارت تو این گذاشته شده. حالا ممکنه بگیم آقا این نظارت الان فلان نیست، اینجوریه، بشینیم سرش بحث کنیم، اشکال نداره. خب میگم توش بود، ولی برای شخصشه، نه برای جایگاهش. جایگاهش مثل ماجرای رسول میمونه اصلا. یکی از اشکالات تو جامعه سر ولایت فقیه این بوده که بین شخص و جایگاه تفاوت قائل نشدن. فرقی هم نمیکنه. اونایی که مخالف بودن هم اشتباه کردن، میگه موافق بودن هم اشتباه کردن. یعنی هر دو تا گروه در این موضوع دچار مشکل شدن. شخص و جایگاه رو یکی میکنن. در صورتی که شخص یه بحثه، جایگاه یه بحث دیگه. البته خب ما همین الان داریم از حرفای اون شخص تبعیت میکنیم، اما با این حال اون شخص و اون جایگاه دو تا بحثن. یعنی حساب جایگاه ولایت فقیه با شخصش دو تاست. ما هیچ وقت شخصش رو با امیرالمومنین یکی نمی کنیم.
آخه ما یه چیزی هم داریم که شرف المنکانه به مکین، یعنی شخص من بالاخره یه جایگاه رو قرار نیستش که بدون، یعنی متأثر میکنه جایگاه هم از عمل کرد.
نه نه ربطی نداره. علتش اینه، میگیم اگر که شخص باز میشه باز مثل ماجرای پدر که یه حکم، فکر کنید ولی فقیه یه حکم بده، این حکم درست نباشه، حالا از روی جهل، از روی هر چی حکم میداده، خیر اون جامعه تو چیه؟ اتفاقا تو انجام دادن اون حکم. چرا؟ چون حکمت به واسطه حکم به وجود میاد، نه حکم مبتنی بر حکمت. خیلی حرف مهمیه.
یعنی رابطه
ای
جایگاه شخصی که توی اون جایگاه قرار گرفته،
خودش
رابطه
تودیه
جایگاهی که روی شخص.
بله همینطوره. نه اصلا اگه بخواد معکوس باشه، ما دیگه به اون جایگاه اعتقاد نداریم اصلا. ما به جایگاهی اعتقاد نداریم که بخواد این وری باشه سیستمش. داریم میگیم شأن رسول، تعارف که نداریم که. و اون شخص هم متأثر از اون جایگاه کاملا. اگه قرار باشه جایگاه یه جوری تعریف کنیم که قرار از این اثر بزنه، اصلا ما به اون جایگاه اعتقاد نداریم. مثل این باشه که بگید جایگاه رسول رو تحت تاثیر قرار میگیره، ما اصلا به رسولی که تحت تاثیر قرار بگیره اعتقاد نداریم. نظامش درسته، میدونید خلطش توی این مصداق و مفهوم میشه، معنا و مصداق و هم دیگه قاطی میشه. آقا
چی چند بحث حکمت رو که مطرح
نه نکته اینه با حکم حکمت ایجاد میشه، ابزار حکمت خدا توی عالم بسته نیست. اتفاقا اگر شما کاری نداره، مگه پدر حضرت آقای بهجت رحمت الله نگفتن که نه حق نداره کار مستحبی بکنی؟ ایشون تا وقتی پدرشون زنده بودن و ولایت پدر برگردن داشتن یه رکعت نماز مستحبی نخوندن. آیا اون حکمت و اون معنویت درشون جاری نشد؟ شد. حالا گفته نخون، من اونم که نداره نمیخون، ایشون به خاطر حرف پدر یه رکعت نماز مستحبی نخوند، پدرش که به رحمت خدا رفت شروع کرد خوندن. آیا از معنویت جامون؟
راجع حرف ایشون آقای خوبت یه دفعه راجع من توضیح میدادن که کلاس شنبه رو گفتن که بستگی داره که اون آدمه این کلاس براش چه حکمی داشته باشه، یعنی اگر طرف این یادگیری این علم براش انقدر واجب باشه که با واسطه نیومدن کلاس واقعا بره جهنم، گفتن این یادگیری این علم واجب میشه و دیگه تبعیت نمیخواد. حتی گفتن بچه‌ای هستن که تو کلاس که مثلا پدرشون اجازه نمیدن اینا، گفتن خیالشون راحت باشه اگر واقعا این حس رو دارن و اگر مثلا فوق لیسانس قبول شد اونم شنبه بود نرفت به خاطر اینکه کلاس شنبه بود.
این شرط خیلی شرطه، این شرط اینجوری نیست، این شرط اینقدره جهنم بره تازه اونم به اذن ولی بالاتر، اونم به شرط اینکه یه مرجعی بگه آقا جان این در این موردی که داری میگی بر من واجبه این اجازه رو داری. آخه این چیزی کمی نیستش که بگی من این کلاس نرم میرم جهنم. آخه باز بین این موضوع تا اینکه آدم بشه در علقه داره به یه کلاس دوتا بحثه.
نه علقه نه، همین که
این خیلی شرط گنده ایه، من اگر این کلاس نرم قطعا جهنم میرم. اگه یه کسی هم چرفی زد
وقت میشه علم واجب برای آدم،
میشه مثل همون ماجرای حکم خدا دیگه که هر چی که آدم تو جهنم میبره حرامه دیگه. حالا اگر این نفر واقعا به این حد رسید که همچی فکر کنه راش پیدا اونجوری شوهرش راضی میشه دیگه نباشه. اگه کسی تا این حد جلو رفت که این مثل جهنم براش بشه، اون شوهر دیگه چی کار کنه دیگه، اونجوری راضی میشه دیگه نباشه برسه به اونجا که همچی حسی داشته باشه. میگم که کسی به اونجا برسه که شوهرش بیچاره چه حرفی داره دیگه، چیو بگه نه.
ولی اینا هم گفتن مثلا اگه کی طرف فوق لیسانس هم قبول شد، به شرط اینکه فوق لیسانس قبول شد روز شنبه بود اونم نره، نه که دیگه اون فوق لیسانس بگه نه، اون بگه مثلا من فوق لیسانس بعد
میگم که این شرط خیلی گنده است که میگم این شرطه، میگم خیلی گنده است که این شرطه، یعنی اینکه هیچ چیزی جلوش وای نمیسته. این شرط خفنیه، یه چیزی میگیم آخه این توی حرف زدن و تو استیلش خوبه، یعنی که هر اتفاقی بیفته من این کارو میکنم، یعنی مثل حرف سنگینی، یعنی اگه بچه تو مریض بشه ما چیکار میکنیم؟ میبسیم این دسته یکی دیگه میان، یعنی اگه همه اینا تیک 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 میخوره ما میگم دیگه واقع شوهر بنده خدا چیزی نداره بگم. اصلا که
شما در مورد آقای بهجت زدیم ولایت پا مرگ مثلا اون فردی که ولی ساقط میشه از آدم،
بله به خاطر اینکه ولایتش به خاطر همین حضورش بود که اینو تشخیص میداد.
خاطر خیلی از مرجع تقلید دارم که
حتی
مثلا بعد از مرگشون،
نه چجوریه بعد مرگشون میرید سراغ مرجع جدید اجازه رجوع بهتون میده، در واقع شما مقلد مرجع جدیده این، ولی مرجع جدیده بهتون اجازه داده از احکام همون تبعیت کن، وگرنه معنی نداره تبعیت از مرجع مرده. که برای همین بعد مرجع جدید داشته باشین که اگر حکم پیش اومد که مستحدثه بود نمیتونستین از احکام مرجع قبلی در بیارید، از مرجع جدید بپرسید. مگر معنی نداره تبعیت از کسی که حی نیست که. خیلی جالب چقدر حرف زدیم ولی خیلی چیزا رو گفتیم دیگه، گفتیم مراتب رحم رو گفتیم، عرض طولیش رو گفتیم، اون ولایت که دیگه بعدم می‌خواستیم بگیم گفتیم تعیین حدود روابط در ارهام و نوع و سطح روابط دیگه معلومه دیگه، حجاب و زیور و نکاح و ارث بر اساس محدوده این رحم ها تغییر میکنن دیگه، یعنی تو تقسیم ارث رحم ها نزدیک دوریشون مهمه، سهم تعیین میکنه، در حجاب نزدیک و دوری رحم ها در نوع حجاب اثر میذاره، در نکاح همینطور. تیتر بعدیش یه تیتریه که خیلی، فقط تیتراشو میخونم خیلی قشنگه، تیترش اینه: بالا بردن سطح تعاملات عاطفی و معنوی بین ارهام. 9 تا شیوه گفته، شیوه های بالا بردن سطح تعاملات عاطفی و معنوی بین ارهام. چون ارهام مبتنی بر روابط بودن و این روابط باید هم خودشون قوی بشن هم تعالی پیدا بکنن، گفته چه چیزهایی سطح تعاملات رو بالا میبره، هم عاطفی یعنی قوی ترشون میکنه، هم معنوی یعنی ارتقایشون میده. 9 تا شیوه گفته. شیوه اول بیان حکمت گسترش کمی و کیفی روابط بین ارهام، همین که آدما بفهمن چه حکمتی داره گسترش این ارتقا، چه حکمتی داره، چه فایده، چه مثل امیرالمومنین فرمودن نباید مرد از عشیره خود روگردان باشد و اگرچه ثروتمند و دارای فرزند باشد، و نه از کرامت آنها و نه از دفاعشان با دست و زبانشان، آنان از همه مردم سخت‌تر گرد او باشند و پشت او را دارند و از او و از همه به او مهرورزتر و از همه پریشانی او را فراهم کنترند. این یه روایت بله دیگه، توش طولی هم داره دیگه، البته عرضی طولی با هم. این که اصلا آقا جان مهمه، بعد ادامه دادن، خیلی ادامه داشت قشنگه. اگه مصیبت رخ بده عشیره میان، بعد دست های بسیاری از یه یاری اون بسته بشه، دست عشیره به روش بازه، یعنی این که اصلا این روابط مهمن، تو جاهای حساس زندگی جاشو میتونی بفهمی. الان فعلا داریم میگیم روابط برای چی، چجوری تعاملش بدیم، ارتقاش بدیم، تعاملاتو روابط جدا. این یکی از روایتش میگه آقا اصلا عشیره موضوعش مهمه، به عنوان یه اصل باید در نظر داشت. این روایتش خیلی قشنگ‌تره که امیرالمومنین فرمودن گرامی دار خانواده‌ات را که آنان بال پرش تو هستند، بال پروازند و اصل تو هستند که به سوی آنها برمیگردی و دستی که به وسیله آنها به مقصد خود میرسی. این میشه شیوه دوم، بیان چگونگی ارتباط با ارهامه.
ببخشید، همسر و فرزندان جزء عشیره حساب نمیشه؟
چرا میشه دیگه، چرا نشه؟
نمیشه
دیگه، عشیره فقط خاندان نسبی که نیستن، مجموعه این نسبی سببی که خاندان رو میسازن. میگه توی این عشایر قشنگ معلوم میشه همه با هم یه عشیرن دیگه. شیوه دوم، این که چگونگی ارتباط، یه سری از روایات اومدن گفتن چجوری این ارتباطو، چجوری اصلا ارتباط برقرار کنی. سلو ارحامکم فی دنیا ولو به سلام، سله رحم کنید ولو به سلام کردن. سلام. یا امام رضا میگن برترین حالات در سله رحم اینه که فرد از آزار رساندن به ارحامش خودداری کنه، یعنی تو رابطتون آزار نباشه. امام رضا از قول امام صادق علیه السلام فرمود است صله رحم کن ولو به یک جرعه آب، و بهتر چیزی که با آن صله رحم شود جلوگیری از بازار است. شیوه سوم، راه‌های عملی در ارتباط دادن بین ارحام. از امام باقر روایت شد که چون امیرالمؤمنین بیرون شد و آهنگ بصره داشت، در ربزه که محلی نزدیک مدینه و مدفن ابی ذر فرود آمد و مردی از تیره محارب نزد ایشون اومد و گفت من در تیره خودم وجهی به عهده گرفتم از باب دیه غرامت، و من از هر دسته آنها درخواست همراهی و کمک کردم، زبان رد و سرزنش به من گشودند، به آنها بفرما مرا کمک کنند. حضرت فرمودند اونها کجاند؟ گفت اینایی که میبینی سمون برتر وایسادن یه دسته از اونان. میگن حضرت شطور خودشونو به حرکت درآوردن و با سرعت رفتن پیش اونا و سلام کردن و گفتن چرا با رفیق خودتون مواسات و همراهی نمی کنی؟ اونا از شروع که حالا از اینا شروع کردن از اون شکایت کردن، این فلان کرده چنین کرده. بعد حضرت فرمودن هر کس باید با فامیل خودش پیوست داشته باشه، زیرا ایشان به احسان و دستگیری مالی او از دیگران سزاوارترند و هر فامیلی باید با کسان خود پیوست داشته باشد. اگر روزگار به زمینشان زند و از آنها پشت گرداند، زیرا کسانی که با یکدیگر پیوست دارند و بذل و بخشش میکنند پاداش یافته و آنهایی که از هم ببرند و به هم پشت کنند سنگین بارند. یعنی این که داره محور شیوهش اینه که راههای عملی بده. راههای عملی پیوست دادن مثل انفاق مالیه، مثل همینه که امور کار همدیگر رو به عهده میگیرن. میگه که یه وجهی به عهده گرفتم، از به عهده گرفتم یعنی که یه کاری مثلا به عهده گرفتم، آقا مثلا موضوع دیگر من انجام بدم، این موضوع قرامت من انجام بدم، وجه مالی قرار بوده من به عهده گرفتم اینو کمک کنم انجام بدم. همین که آدم به عهده میگیره یا نزدیکانو در بخشش های مالی خودش، در انفاق مالی خودش میاره، راههای عملی ارتقاء این موضوعه. صدقه ای که خدایش دوست دارد اصلاح میان آن. شیوه چهارم برای رفع موانع ارتباطه. شیوه پنجم کارهایی بود که آدم انجام بده، شیوه چهارم رفع موانعه. از جمله این موانع اون چیزایی است که بین آدما فاصله میندازه، مثل کینه و اینا، که برای همین میشه اصلاح ذات بین. یعنی این که بین آدما رو اصلاح کنه. امام صادق فرمودن صدقه ای که خدایش دوست دارد اصلاح میان مردم است. وقتی میان آنها به هم خورده و فاسد شده و نزدیک کردن آنها هنگامی که از همدیگه دوری میکنن. در حدیث دیگه فرمودن مسلمانان را به رفع اختلافشون ولو به صرف مال، یعنی برای اینکه پول بدی بین اینا درست بشه جا داره. که باز حالا اومده که مفضل دو نفر با هم اختلاف پیدا کردن، بینشون پول خرج کرد، یه پولی داد تا اینا راضی شدن و 400 درهم داد اینا بینشون صلح برقرار کرد. بعد گفت فکر نکنین از پیش خودم دادم، امام صادق علیه السلام یه پولی گذاشته پیش من، هر وقتی دی بین شیعان اینطوری شد با پولم که شده بین اینا صلح ایجاد کن. پس یکیش هم اصلاح ذات البینه که خیلی موضوع مهمه. یکی دیگه بیان منافع ارتباطاته. آقا اگر ارتباطات باشه مگه چه منافعی داره؟ توجه به همین منافع کمک میکنه که این سطح تعاملات ارتقا پیدا کنه. که امام محمد باقر علیه السلام فرمودن صله ارحام عمل را پاک و پرثوابتر میکند، اموال را زیاد میکند، دفع بلا میکند، حساب را آسان میکند، مرگ را به تأخیر میاندازد. رسول خدا فرمودن به حاضر و غائب امتم تا آنها که در پشت مردان و رحم زنانن تا قیامت سفارش میکنم که صله رحم کنند، اگرچه تا یک سال راه از او دور باشد. این یک سال مجبور بشی بری مسیرهای قدیمی که صله رحم کنی برگرد، ولی صله رحم بکن، زیرا این کار از دیانت است. باز امام صادق فرمودن صله ارحام خلق را خوش، دست را باز و ذات را پاکیزه میکند، روزی را زیاد میکند، مرگ را به تأخیر میاندازد. شیوه ششم توصیه به مردان در داشتن ارتباطه. چون مرد به خاطر نوع دغدغه اجتماعیش، نوعاً به دلیل همون چیزی که در زوجیت گفتیم زن باید حواسش باشه، مرد به خاطر دغدغه اجتماعیش غافل میشه از موضوع عاطفه و اینو بدون برای اینکه فکر نکنیم پس نسبت به زندگی داره بیمه میشه یا نمیدونم شلوارش دوتا میشه، این هم اینجوریه. مرد به خاطر اون موضوع دغدغه اجتماعیش حواسش میره از افزا ارتقاء تعاملات، برای همین به طور خاص روایات مردها رو به این موضوع توجه دادن. که امام رضا فرمودن مردی که صله رحم کند از عمرش 3 سال مانده باشد خدا آن را 30 سال میکند. این به خاطر خود دقت دادن به خود مرداست، به خاطر اینکه نوعاً از این ماجرا دورترن تا زنها. شیوه هفتم تأکید بر برقراری ارتباط تا حد ممکن. در پاره از روایات در اهمیت روابط خیشی هم عرض به وصل بودن آن ولو با وجود اختلافات عقیدتی، همون سوالی که خانم بهجتی پرسیدین اینجا بحثش اومده. طبیعیه که منظورش هم این نیستش که این اعتقادات ضرر دینی بزنه یا تایید کنه باور غلط دینی اونو، ولی قرار نیست به خاطر اختلافات عقیدتی روابط قیچی بشه. بماند که ما الان سر اختلافات ریاست جمهور بین اون قیچی میشه. آقا خدا وکیلی اون دیگه بحث دیگه است.
همون موقع یا از ام یا مثلا
اشکال نداره آدم حالا سله رحمی خونه شون رفتن نیستش که آدم اگر که خونه رفتن ضرر میزنه به سبک دیگه ای سله رحمی میکنه تماس تلفنی میگیره بعد مثلا ممکنه بگی پشت گوشی موسیقی میذارن اینه مگه جز طرف در میاد پیامک میزنی حالا اون دیگه بحث دیگه است نه اون سله این جد دیگه ما خب به امینا گفتم ما خودمون ختم این حرفا که چی سله رحم چیه دیگه حالا اونام پولتون نزنه دیگه اونام پولتون نزنه اینجا داره میگه سله رحم یعنی اگر به خاطر اختلاف اعتقادی قرار نیست تلفن هم نزنی قرار نیست کاتش بکنی
کات میشه
حالا دیگه اگر خب شما حالا قطع کننده نباشین
خب
آدی اس ام اس دی حالا فوقش اس ام اس این دیگه راست خیلی راست میگی بعضی وقتا سخته من میفهمم چون من برای بعضی اس ام اس میزدم بعد میگفتن که ما با هم ارتباط اس ام اس نداریم که یعنی چی ارتباط میخواین جور دیگه ای نه حالا اون کاش جواب نمیدادن ولی اشکال نداره آدم من پر رو باشه بعضی وقتا نمیشه آدم وقت دوباره اس ام اس می ای وای ببخشید اس ام اس حالا بگذارید اس ام اس دیگه‌رم بدم اینقدر از کلام هم مانده بود حالا آدم دیگه باید چیز باشه دیگه آدم یه ذرش هم به مهارت برمیگرد آدم یکی هم باید مهارت خلبازی و چگونه دیگران رو خل کردن به صورت منطقی و درست پیدا بکنه خیلی با آرامش و بدون اینکه مشکل پیش بیاد خیلی راحت ولی الان مسئله اصل صله رحمه نمیگی که سطحش چقدر باشه که حالا نمیخوای باش بری بیرون شام نرو شام ولی خب میتونی مثلا ارتباط دیگه داشته باشی اختلاف اعتقادی دلیل بر قطع کردن نیست یعنی اگر که اختلاف اعتقادی باعث میشه نتونین خونشون برین تلفن که میتونی بزنی که شما حق نداری به خاطر اختلاف اعتقادی تلفن هم نزنی
حالا دوست وقتی به اهل کتاب میرسیم بهشون بگین که خدا رو شکر که ما رو به واسطه این که خدا ماهده بود امنا
خیلی برمون
فلانی و امامون فلانه از شما
برتری داد
خب
فکر کنیم
میره
باید جمع خب نه بابا اون روایت جا داره من فکر نمیکنم روایتش اینجوری باشه که یعنی تو خیابون هم تونی فرق بود خدا رو شکر که بعد بعد یه جا بگی خدا رو شکر که ما رو به وجود بلدفقی برتری شما له کرد بابا اینجوری خدا رو شکر که من به خاطر رئیس شما فلانی به ما برتری داد شما بدبخت شدید خب این که دیگه اصلا یعنی چی؟ خب همون میشم فکر نمی کنم استرواتش فکر کنم شرایط خاص داره یعنی توی مدل خاصی بوده جنگ روانی بوده اینا هم داشتن مقابله به مثل جنگ روانی میکردن ولی خب میگم الان خدا که هیچی ما سر کوچکتر از خداش هم چیز داریم بابا کافی طرف نمیدونم اعتقادات ما رو در مورد میدونم چیز نداشته باشه این دیگه نمیتونیم باش حرف بزنیم بعد دیگه کافی اعتقادات ما رو در مورد نمیدونم مسئله جزئی چی؟ آره مثلا کوچولوتر یک کاش نظام بود با سر یه رئیس جمهور آدم ها دیگه نمیتونم پای همدیگه بشن حرف بزن دعواشون میشه آخه با چه خبر ارهام همچه با ارهام شوخی نیستش که همچه علکی علکی میزه میشه الله پنگ زرر دیگه آدم به گناه افتادن دیگه به گناه افتادن دیگه خب اگه احتمال دادی نه بریم ولی اگه دیدین اتفاق افتاد ترکش کن نه نه اون شیش احتمال شما جایز نیست درجه احتمالتون خیلی بالاست احتمال شما کثیر الاحتمال این جایز نیست چون خیلی درجه مراقبتتون بالاست احتمال ما رو بگین آره چون نوان از احتمال ها نمیدین یه وقتایی وقتی ما احتمال میدین یکی من باید مهارت پیدا کنیم دیگه یه بخشش هم مهارته مهارت نداریم تو جمع که قرار میگیریم جو بدیم جمع رو عوض کنیم یه چند بار گفتم تمرین کنین انقدر جالبه آخه این جمعی که میشینن دور هم دیگه خانوادگی حرف میزنن کسی که نمیدونه چی میخواد بگه که معمولا اینجوری یکی حرف میندازه وسط بعد چشش بادومی میره تو بادوم از بادوم میره تو رنگ قهوه‌ای رنگ قهوه‌ای مثلا میره توی کیف فلان و همینجوری میچرخه بعد تمرین کنین اگه حرفه‌ای بشین تو این جمع وقتی میشینین به راحتی میتونین بحثو عوض کنین ببین تو کسی هم متوجه بشه همین وسط بحث میونه ای راستی اینم فلان اینجوری شده بعد بچسبین به یه چیز دیگه میگه بعد جمع میچرخه بعد تو دوباره میشینین یه رو حرف میزنن انقدر خنده خیلی نامردی در سوخت بازی آوری خیلی کاره خیلی کار جالبی هست، میشینی بعد اینو حرف میده حرف میزن بعد دوباره به یه نقطه حساس که رسید دوباره یهو عوض میکنید، یهو همه حبت تو همجید تو شما هر یه رو یه رو حرف میزن ولی بحث هایی دوزر عوض میکنید، هیچ کسا متوجه نمیشه، میتو آدم ها گرم بحث اینجوری هم متوجه نمیشن، یکی هم آدم باید از این مهارت ها یاد بگیره همجید هی بحث رو عوض کنه، هی بده این بحث بده اون بعد آخر از توش چیز خوبی در میاد اگه حتی کسی نفهمه، چون اگه بفهمه پدرتون در میاد، ولی اگر هم فهمیدن خودتون بزنید به خولی، من که یعنی کار جالبی هم میشه کرد، مثلا میتونی لپتاپ باز کنید بگید که من میخوام حرفای شما چون مهمه همه را تایپ کنم بعد کار خودتون بکنید، چرا میفهمن؟ ولی خب پیش خودشون میگن این گاگوله ولش کن حل میشه، ما آخرش میخواستیم یک کاری بکنه همدیگه نداشته باشیم دیگه، حالا چه فرقی میکنه من گاگول یا تو گاگول، مهم اینه که کاری بکنه همدیگه نداشته باشیم حل میشه دیگه، از شما قطع امید میکنن و میگن این آخرش درست نمیشه، آدم نمیشه ولش کن، بعد دیگه خوبه دیگه اینقدر خوبه و من همه جا میره هیچ کس هم کاری به کارتون نداره، راحت کاراتون میکنه، نمیگم ولش کن، بعد بعضی وقتا من تو سفرم تازه میندازم یواشکی خوبم هست دیگه، سفره میندازم برای شفات، سفره میندازم شفا پیدا کنم، الحمدلله خدا شفا هم پیدا کنم، خوب رفع موانع ارتباطات بین ارحام که اون چیزایی که اختلاف میندازه، اونجا اصلاح ذات البین میگفت اگر اختلافی بود برو برطرف کن، اینجا پرهیز از چیزایی که اختلاف میندازه، مثل سخنچینی، مثل غیبت کردن، نه اون چیزایی که اختلاف میندازه که حالا ما الحمدلله بازارش هم داغه، ولی خب اینا خیلی خطرناک، اینا نظام ارهامو به هم میزن، فاش کردن اسرار، وای وای چقدر این رایجه، چقدر این رایجه که آدما اخبار خونه هاشون میبرن پیش هم دیگه، اصلا عجیب غریبه من نمیدونم چجوری روشون میشه، بابا راحت هم هست تو جمعای بلخت، حالا تو جمعای خانوما خیلی رایجه که مسائل خودشون با شوهرشون با خانوادهشون رو راحت شروع کنن برای همدیگه گفتن و از همدیگه مشورت بگیرن، رئیس میخوام اون مشورت بگیرن، خیلی جمعی امام صادق فرمودن هر که با نیم کلمه بر ضرر مؤمنی کمک کند روز قیامت خدا را برخورد میکنه در حالی که بین دو تا چشمش نوشتن ناامید است از رحمت من، کسی که با نیم کلمه به ضرر مؤمنی کمک کن،
نیم کلمه یعنی صوت دیگه، چون
نیم کلمه یعنی این که اینجوری که مثلا یه جایی دارن بر علیه کسی حرف میزنن یا دارن طعنه میزنن شما فقط اینجوری کنید
میگم یه صوت میشه
دیگه، اصلا لازمم نیست، حالا دیگه لازم میزنی چی بگی، یه عمومی که اینو تایید کنه این موجو خلاصه اینم یه کاری بکنه، اینجا میشه ناامید است از رحمت خدا،
امید باشه در واقع
میگه ناامید هست،
یعنی شما از رحمت خدا ناامیده
این کار میکنه که خدا به من تنم یه حالا شما رفتون تو تحلیل باورش که از کجا ریشه میگیره کاری نداریم بگیم، ولی بالاخره تو این حالت محشور میشه، اینجا زدن شیوه نهم بیان تبعات قطع روابط با ارحام، از اون طرف منافعش بعد علم و قطعش که دیگه اینجا روایت بردن امانت و رحم صراط را در روز قیامت فرا گرفته است و چون صله رحم کن و امانت پرداز بران بگذرند به بهشت رسند و چون خائن در امانت و قاطع رحم بران بگذرند هر چه کردند سودشان نخواهد بخشید و صراط او را به دوزخ وارد خواهد کرد، اینم از مزراتش تمامش، میخواستم این تیکه اینو تموم کنم به قسمت گستره رتبی نفوذ تأثیر ارحام، یک جلسه دیگه احتمالاً داریم تا موضوع ارحام دیگه، بعدش تیتر بعدیش اینه، بازم ببینم تیتر اصلیمون هم اینه ها، جلسه بعدی این عنوان کنم چهاره چنده، اصول و شیوه های تقوای ارحام، خیلی تیتر قشنگیه، اصولی رو گفته که چجوری با این اصول تقوای ارحام داشته باشیم نظام زندگی ارحاممون اصلاح بشه، خیلی زیر تیترهای قشنگ و روایتهای فوق العاده قشنگ و کاربردی دیگه، ما نمیرسیم همه روایتش رو قطعا بخونیم، خودتون بخونین ما دیگه تیتروار عروش میریم، خیلی روایتهای قشنگی داره، خیلی قشنگ، خیلی کاربرد، خیلی این تیکه کتاب تیکه قشنگه، مهارتی کاملا مهارتی، اگه دیده باید نگاش بکنین این کارو بکن، این کار نکن، این انجام بده، اینو پرهیز کن، خیلی ریز و کاربردی، ولی خب بسیار بسیار موثر.
کدوم تیکه کتاب قشنگ نیست؟
نه اینش کاربرد، آخه بحث نظری تو قبل خیلی داشتیم، این تیکه اصلا نظری نیست، کاملا اجراییه. یعنی بند بندشو میخونی، میگه تو خوردن اینو رعایت کن، تو ارتباط اینو رعایت کن، عملیه کاملا. اینش خیلی ویژه است. خب برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
صل علی
سلام علیکم
محمد.